اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه صبح امروز 13 اکتبر سال 2020 رادیو آشنا را با گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده این پیشکش می دارم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم ژیلا سمعی تقدیم می دارد.
با عرض سلام، درست پیش طالبان کنترل حوزه چهارم لشکرگاه، بخش از حوزه سیوم این شهر و نیز مناطق در ولسوالی نادلی را در دست گرفتند. از روز یکشنبه که جنگ شدت یافت، هزاران خانواده در حال ترک خانه هایشان از حوزه های سیوم و چهارم شهر لشکرگاه و نیز ولسوالی نادلی هستند. تفصیل بیشتر را از عزیز الله پوپل، خبرنگار صدای امریکا، میشنویم.
فعلا در شهری لشکرگاه نسبت به شب گذشته وضعیت امنیتی خوبتر خوانده میشه، اما باز هم تشویش‌ها جای خود هستن. حوزه چهارم شهری لشکرگاه که دیروز با دست طالبا سقوط کرده، هم اکنون هم در دست طالبا هستن. اما در حوزه سوم شهری لشکرگاه هم وضعیت امنیتی چندان خوب نیستن. مجموعاً اعظمی ساحات حوزه چهارم و در همجواریش از ساحات مختلف ولسوالی ندالی از دیروز به این طرف حدوداً 4,500 فامیل از ساحه خود آواره شدن و به جاهای امن رفتن. بیشترین تعدادش به شهر لشکرگاه نقل مکان کرده. و در پالوی عزیز خلیل احمد جواد، کماندان امنیه هلمند، امروز با مطبوعات گفتن که عملیات نظامی که از دیروز به این طرف آغاز شده بود، نیروهای افغان و نیروهای بلیملی هم که در آن سهم داشتن، حدود 170 تن از مخالفین مصالح دولت کشته شده است. و او پلان مخالفین مصالح دولت که میخواستن شهر لشکرگاه را سقوط بدن، گفتن که او پلان آزار با ناکامی مواجه کردن.
یک جنرال ارشد امریکا از تایید اعلامیه‌های ناگهانی در مورد عقب نشینی نیروهای امریکایی از افغانستان که هفته گذشته از قصر سفید منتشر شد خودداری کرد. جنرال مارک ملی، رئیس ستاد مشترک نیروهای امریکا، در مصاحبه با NPR یا رادیوی عمومی ملی امریکا گفت که توافق با مقامات افغانستان و طالبان برای ترک افغانستان بر اساس شرایط انجام شده است. او افزود که ایالات متحده با مسئولیت جنگ را پایان خواهد داد. جنرال ملی در اظهارات خود تلاش کرد تا از پذیرفتن هر گونه جدول زمانی دقیق برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان فاصله بگیرد. قبل از آن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در یک توییت نوشته بود که باید شمار اندک باقی مانده عساکر امریکایی که در افغانستان سرگرم خدمتند تا کریسمس یا عید میلاد مسیح به خانه برگردند. در پی کشته شدن دو مظنون شورشی توسط نیروهای دولتی، درگیری های ضد هند در کشمیر تحت کنترل هند به روز دوشنبه آغاز شد. پلیس و سربازان شبه نظامی عملیات ضد شورشیان را در سرینگر آغاز کردند که منجر به درگیری مسلحانه بین تندروان و نیروهای نظامی شد. پلیس گفت که دو تندرو مظنون به شمول یک پاکستانی در این جنگ کشته شدند. هیچ تایید مستقل در مورد ادعای پلیس وجود ندارد. با پایان این درگیری، تعداد زیادی از مردم با سر دادن شعارهای مانند برو هند برگرد و ما آزادی می‌خواهیم به جانب نیروهای دولتی سنگ پرتاب کردند. سربازان با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای به آنها پاسخ دادند. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 39,870 مورد و شمار تلفات جانی از این ناحیه به 1,479 نفر می‌رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 37,693,968 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,078,861 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 215,022 نفر و شمار مصابین 7,796,525 نفر تایید شده است. ایران تا حال رسماً از 504,281 مورد این بیماری و مرگ 28,816 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 6,580 نفر و شمار مصابین 319,317 نفر تایید شده است. با وجود توافق آتش‌بس که با میانجیگری روسیه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان حاصل شد، درگیری میان دو طرف بر سر منطقه قره‌باغ روز دوشنبه ادامه یافت. هر طرف دیگری را به نقص آتش‌بس متهم می کند. مقام های ارمنی قره‌باغ روز دوشنبه گفتند که 51 نظامی دیگر ارمنی در نبرد با جمهوری آذربایجان کشته شدند و با این حساب از زمان آغاز جنگ در 27 سپتامبر تعداد مجموعی نظامیان کشته شده قره‌باغی به 480 نفر رسیده است. از آغاز درگیری ها همچنین از دو طرف بیش از 60 غیر نظامی کشته شده و 100 نفر نیز زخمی شدند. نیروهای امنیتی بلاروس روز یک شنبه در یکی از خشونت آمیزترین برخوردهای خود با اعتراضات طی هفته های اخیر در منسک بیش از 713 نفر را بازداشت کردند. پلیس بلاروس برای مقابله با معترضانی که در جاده‌های مرکزی منسک تجمع کرده بودند از ماشین‌های آب‌پاش، بم‌های صوتی و گاز اشک‌آور استفاده کرد. بلاروس از دو ماه قبل و در پی انتخابات ریاست جمهوری که الکساندر لوکاشنکو خود را پیروز آن نامید، صحنه اعتراضات گسترده‌ای بوده است. معترضان آقای لوکاشنکو را به تقلب در انتخابات متهم می‌کنند و خواستار کنارگیری او از قدرت پس از 26 سال هستند. و نخستین روز رسیدگی به صلاحیت قاضی ایمی کانی برد، نامزد جایگزینی روت بیدر گینزبورگ در محکمه عالی آمریکا سپری شد. ریاست این جلسه بر عهده لینزی گرام، سناتور ارشد کارولینای جنوبی است که از حامیان سرسخت دونالد ترامپ است. آقای گرام تعهد کرده است که روند رسیدگی به صلاحیت خانم برد را تا یک یا دو هفته تکمیل و آماده بردن به صحنه علنی سنا کند. این در حالی است که دو نفر از اعضای کمیته قضایی سنا به علت ابتلا به کرونا در قرنطینه خانگی هستند. دموکرات ها در این جلسه نامزدی قاضی برد را به منزله تلاش برای انحصار قدرت ترامپ و جمهوری خواهان در فصل انتخابات قلمداد کرده و معیار دوگانه و دورویی همکاران جمهوری خواهیشان را با آنها یادآور شدند. روز دوشنبه دموکرات ها قاضی برد را فرد محافظه‌کار و عقیدتی معرفی کردند و گفتند که او قانون بیمه های درمانی اوباما را از میان خواهد برد، حق سقط جنین را ملغا می کند و اگر در انتخابات نوامبر سال 2020 ریاست جمهوری اختلاف حقوقی پیش آید و کار به محکمه عالی بکشد، او طرف دونالد ترامپ را خواهد گرفت. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خب دوست عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش‌های این بخش. بررسی های ریاست صحت غزنی نشان می‌دهد که افراد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا بیشتر در بین محصلین وجود دارد و این اداره از رعایت نشدن توصیه های صحی نیز در پوهنتون ها انتقاد می کند. اما مسئولان پوهنتون غزنی می گویند که در توان و امکاناتشان توصیه های صحی را عملی کرده اند. این گزارش را از آصف حسینی می شنوید.
ریاست صحت عامه غزنی هشدار داده است که ویروس کرونا به صورت مکمل از جامعه نابود نشده و در صورتی که توصیه های صحی رعایت نگردد احتمال افزایش مبتلایان وجود دارد. ظاهرشان اکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی به صدای آمریکا گفت از گسترش ویروس کرونا در بین دانشجویان پوهنتون جدی نگران است. تیم های بررسی این اداره افراد زیادی را شناسایی کرده که علائم این ویروس را داشتند. رئیس صحت عامه ولایت غزنی افزود که به دلیل نبود بسته های آزمایش ویروسی کرونا در این مدت نتوانسته از دانشجویانی که مراجعه کردن نمونه خون بگیرن.
ما مراجعین داریم از پانتون در صورتی که یا فواصل اجتماعی را مراد نکنن و یا یکی استفاده از ماسک و کسی های فردی و این مسئله را توجیه دیگه مراد نبکنن، شاید واقعیت بیشتر شود. ما تشویش ما باید که خدا نخواسته به این فکر سرما که بیزم زمینه مساعد است برای انتشار میکروب و انتشار مرض نوا رو به یخنیت
محصلین پوهنتون غزنی هم تایید کردند که بیشترشان ماهای قبل به این ویروس مبتلا شدند، اما نگران هستند که بار دیگر آلوده شوند. ماهگل در پوهنتون دولتی غزنی و میرویس در یک پوهنتون خصوصی این ولایت تحصیل میکنند، اما میگویند که بیشتر همسنفی هایشان توصیه های صحی را رعایت نمیکنند.
فاصله در بین مردم ایجاد نشدن. من نگران از این هستم که امی مرضا پیشرفت کنه و مردم دچار مشکل زیاد شود.
سیستم های صنف ها نامنظم است و اما شرایط کرونایی را که باید مراعات بکنن مراعات نمیشه و امکان مراعات کردنش هم نیست. به این اساس ما نگران این وضعیت هستیم.
بایر درمل رئیس پوهنتون دولتی غزنی گفت که تمامی تدابیر لازمی را برای جلوگیری از گسترش ویروس روی دست گرفتن و تا حد زیاد تلاش میکنن که دانشجویان به ویروس کرونا آلوده نشوند. اما آقای درمل به دلیل کمبود جای نبود فاصله میان دانشجویان را تایید کرد.
در این حالت اگر ما همون میاراتی که وضع گردیده که یک میتر فاصله و با ما اصال که چی میکنیم یک سنت ما چار سنت میشه و هیچ وقت کمی ظرفیت ما نداریم که همون تنداخت های اینجا را دوید ما همتون با این که ما امکانات و زبدینای این که داریم همی را تدبیش نماییم. وزارت ریاست سیاسی همه هم آده بودن چهار نفر مشکوکی که ما داشتیم از اوان نمونه گرفتن ارسال نمودن ولی نتایج استابانی با ما برگشت نمونیم.
همچنان ریاست صحت عامه غزنی گفته است که طی حدود یک و نیم ماه گذشته از شروع دوره لیسه مکاتب تا حالا 18 دانش آموز مبتلا به کووید 19 در این ولایت شناسایی شدند. اما شفیق الله قاریزاده سخنگوی ریاست معارف غزنی گفت که در تمام مکاتب هدایت داده شده که توصیه های صحی رعایت شود. و گفته آقای قاریزاده به شاگردانی که علایم ویروس کرونا را دارند اجازه رفتن به صنف ها دادن نمی شود. به اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان 566 فرد مبتلا به ویروس کرونا و 47 مورد مرگ ناشی از آن در غزنی ثبت شده است. همچنان 446 بیمار کووید 19 در غزنی دوباره بهبود یافتند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
برای تقریبا دو سال است که گروه از آنان جوان متعهد در یک محله محافظه‌کار در شهر کراچی برای غلبه بر شرایط دشوار و تغییر فرهنگ ماحول خود کار می کنند. زنان این کار را با بایسیکل سواری انجام می دهند. گزارش خبرنگار صدای امریکا را از رویا زمانی می شنوید.
بایسیکل سواری در بسیاری از نقاط جهان یک فعالیت بسیار عادی به نظر می رسد، اما این کار برای دختران در یک منطقه در پاکستان چنین چیزی نیست. لیاری محله محافظه‌کار در بزرگترین شهر کراچی پاکستان موقعیت دارد. زنان در این محله غالبا در زندگی عام به چشم نمی خورند. بنابراین وقتی یک سازمان غیر دولتی که با کمک آلمان به نام قهوه خانه دختران لیاری به گروه از دختران جوان کمک کرد تا بایسکل سواری را یاد بگیرند، مردم محله شوکه شدند. در ابتدا مقاومت شدید بود. مردم نظرات نادرست را در این مورد بیان می داشتند. حتی برخی از مدارس محلی شاگردان جوان را برای پرتاب سنگ بر آنها می فرستادند. زلیخا داود مربی در بخش بایسکل رانی دختران است. او میگوید بعضی اوقات انتقادات به حد شدید بود که احساس آشفتگی و شکنجه روحی میکردیم، اما تسلیم نشدیم و به کار خود ادامه دادیم. دختران بایسکل ران هر یک شنبه با بایسکل های خود برای تمرین به پارکینگ خالی می روند. برای آنها این چیز فراتر از یک ورزش ساده است، یک نوع از عمل کرده است. حبیبه یک تن از بایسکل رانان است. او می گوید من به منطقه تعلق دارم که دختران اغلب سرکوب می شوند. من نمی خواستم دخترانم آنچه را که از بچگی گذارانده ام تجربه کنند. من خودم بایسکل سواری را شروع کردم تا بتوانم دخترانم را با خودم بیاورم. حتی یکی از این زنان جوان صاحب بایسکل نیستند. 30 بایسکل را که آنها مشترکاً استفاده می کنند توسط مقامات محلی یا کنسولگری آلمان در کراچی برایشان اهدا شده است. در نهایت این دختران امیدوار هستند که نگرش مردم در قبال آنان تغییر کند. آنها می خوان بایسکل سواری برای خانم ها عادی باشد. آنها می خوان در زندگی روزمره خود بتوانند این کار را انجام دهند، به مکتب بروند یا هم کار کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به تاریخ 12 اکتبر سال 1492 3 کشتی اسپانیایی زیر رهبری کریستوفر کلمبوس در جزیره واقع در بهاماس امروزی لنگر انداختند. سال روز آن رویداد که همه ساله در ایالات متحده به عنوان روز کلمبوس تجلیل می شود، با تبادله گسترده غذا، حیوانات، نباتات، مردم و بیماری ها به همراه بود و جهان را دگرگون کرد که امروز به نام تبادلات کلمبوس معروف است. و همین دلیل از نظر بسیاری از مورخان سال 1492 مهمترین سال در تاریخ جهان مدرن است. جمعیت جهان اکنون نظر به سال 1492 بیش از 4 برابر افزایش یافته و بین سالهای 1650 و 1850 دو برابر شده بود. اگرچه شماری از عوامل در چنین رشد عظیم سهیم است، آشکارا مهمترین آن افزایش و بهبود عرضه مواد غذایی است. علاوه بر این تدارکات غذاهای نباتی امریکایی های بومی چون جواری، کچالو، بادنجان رومی، ممپلی یا بادام زمینی، منیاک یک نوع نبات امریکای جنوبی، اناناس، مرچ و دانه های کوکا عمده ترین نقش را داشت. کچالو به مهمترین منبع غذایی فقرا در مرکز و شمال اروپا تبدیل شد. جواری و منیاک در قرن 16 به افریقا وارد شد و به عنوان مهمترین محصولات غذایی این قاره جایگزین محصولات سنتی افریقا شد. معرفی محصولات غذایی جهان جدید به ویژه کچالو، جواری و منپلی به چین منجر به افزایش جمعیت از سالهای 1500 تا 1650 شد. تا قرن 18 بیش از 1/3 جمعیت جهان در چین زندگی میکرد. تبادلات کلمبوس جهانی بود و غذاهای جدیدی را به هر گوشه دنیا معرفی میکرد. قبل از سال 1492 مالتا در فلوریدا، کیله در اکوادور و مرچ دلمه سرخ در مجارستان وجود نداشت. این تبادلات بانجان رومی را به ایتالیا، قهوه را به کولومبیا و اندونزیا، اناناس را به هاوایی، درختان رابر را به افریقا، مرچ را به تایلند، چین و هند و چاکلیت را به سوئیس آورد. ورود 3 کشتی کوچک در یک جزیره در بهاماس تحولات غیر منتظره را در تاریخ ایجاد کرد. این آینده بشریت را برای قرنهای آینده شکل داد. نه فقط به دلیل کشف قاره جدید، بلکه به دلیل ایجاد ارتباط منظم بین نیمکره های زمین، ایجاد تجارت، فراهم کردن زمینه تبادله نظریات و ایجاد ارتباط و برخوردها بین فرهنگا. در سال 1492 مردم جهان به عنوان یک جامعه جهانی گرد هم آمدند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه گزارش ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید بعد از تشخیص اخیر ویروس کرونا آماده بازگشت به مسیر مبارزات است. در این زمان جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین، نیز این هفته عازم اوهایو می شود و به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می دهد. از جانب دیگر سنای ایالات متحده جلسات تاییدی نامزد ترامپ برای کرسی خالی محکمه عالی را آغاز می کند. این همه را در گزارش می شنوید که نجیب خلیل تهیه کرده است.
نخست از همه من احساس عالی دارم. در مورد شما نمی دانم. چی حال دارید؟
در حالی که فقط بیش از 3 هفته به روز انتخابات باقی مانده است، رئیس جمهور ترامپ می گوید پس از بهبودی از ویروس کرونا آماده است تا دوباره به مبارزات انتخاباتی خود برگردد. دکتر معالج وی روز یکشنبه اعلامیه ای را مبنی بر این که رئیس جمهور ترامپ دیگر به عنوان یک خطر انتقال ویروس تلقی نمی شود به نشر سپرد. اما مناظره نامزدهای ریاست جمهوری پلان شده برای این هفته صورت نمی گیرد. آقای ترامپ از بحث مجازی طرح شده با جو بایدن خارج شد.
این گونه در 200 سال گذشته با مناظرات انتخاباتی در امریکا رسیدگی شده است. شما در آنجا ایستاده و با شخصی مناظره کردید و پدر من نمیخواهد این کار را از طریق یک کنفرانس تلفنی با شکوه انجام دهد. او میخواهد روی صحنه بایستد و چشمان کسی نگاه کند و بایدن حاضر به این کار نیست.
کمپاین بایدن میگوید آقای بایدن منتظر مناظره با آقای ترامپ در 22 اکتبر است به شرطی که رئیس جمهور ویروس کرونا نداشته باشد و پروتکل صحی را مراعات کند. اگرچه بایدن در یک نظرسنجی اخیر ملی در مورد رای دهندگان احتمالی 12% از آقای ترامپ سبقت دارد، اما هر دو نامزد در حال رفتن به ایالت‌های کلیدی در مبارزات انتخاباتی هستند. ایالت‌های کلیدی که در مورد انتخابات تصمیم گیرنده‌اند. قرار است این هفته رئیس جمهور ترامپ به فلوریدا و سپس پنسیلوانیا برود و بایدن در اوهایو خواهد بود. مردم در بسیاری از ایالت‌ها رأی داده‌اند. نیویورک تایمز گزارش داد که میزان مشارکت در ویسکانسن، یکی از ایالت‌های کلیدی، بسیار زیاد است. کمپاین بایدن با مردم می‌گوید که در ایالت‌هایی که با آنها اجازه می‌دهند رأی‌گیری زودهنگام و حضوری داشته باشند، باید رأی دهند.
ما به مردم می‌گوییم که از فرصت رأی دادن زودهنگام استفاده کنند. نیو اورلیان و لویزیانا دیروز رأی‌گیری زودهنگام را آغاز کردند. رأی دادن زودهنگام بهترین شیوه برای انجام کار است. صف‌ها را در روز انتخابات کاهش می‌دهد.
در حالی که این مبارزات ادامه دارد، مجلس سنای آمریکا جلسات استماعی تاییدی را امروز دوشنبه برای ایمی کونی باریت آغاز می‌کند تا من حیث قاضی بعدی محکمه عالی ایالات متحده گماشته شود که در صورت تایید باریت جاگزین قاضی روت بیدر گینزبورگ خواهد شد که در ماه سپتامبر وفات کرد.
کانال ناو، زمان ناو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
کامران بخاری، رئیس بخش توسعه تحلیلی در مرکز پالیسی جهانی و پژوهشگر مسائل افغانستان، میگوید که تغییر نظام در افغانستان از پیامدهای احتمالی مذاکرات صلح است و در یک چنین ساختار طالبان تلاش خواهند کرد روی قوه قضاییه افغانستان تسلط یابند، زیرا این مرجع جایی است که آنان ممکن بتوانند حمایت تعداد بیشتری را از سوی کسانی به دست آورند که جزء گروه طالبان نیستند اما از نظر فکری و نوع روایتی که طالبان از اسلام دارند خود را نزدیکتر احساس میکنند. توجه کنید به مصاحبه‌ای که یلدا بکتاش در زمینه با آقای بخاری انجام داده است.
نظرتون در مورد مذاکرات صلح افغانستان و پیامدهای آن برای آینده این کشور چیست؟
So there are two possible outcomes. این مذاکرات می تواند دو پیامد احتمالی داشته باشد. نخست، طولانی شدن آن و عدم توافق میان طرفهای مذاکره کننده است که موجب خستگی ایالات متحده خواهد شد. و همانطور که در قضیه مذاکرات ویتنام پیش آمد، وقتی آمریکا ببیند که این مذاکرات نتیجه مطلوبی در بر ندارد، این کشور را ترک خواهد کرد و این بدترین سناریوی ممکن است. احتمال دیگری که وقوع آن محتمل به نظر می رسد این است که ایالات متحده بر رهبری این روند ادامه دهد، که البته این زمان بسیار زیادی را در بر خواهد گرفت. در پایان، اگر یک توافق حاصل شود، ما شاهد تغییر رژیم در افغانستان خواهیم بود. نظام جمهوری دموکراتیک با آنچه که شبیه نظام سیاسی در ایران است تغییر خواهد کرد. در یک چنین سیستمی طالبان قدرت نظارتی زیادی روی دستگاه‌های حکومت خواهند داشت. دلیل آن نیز این است که طالبان یک حزب سیاسی نیستند. آنها نیروی دموکراتیک نیستند و نمی‌توانند از طریق انتخابات رقابت کنند. برای همین آنها نمی‌توانند بخشی از این سیستم شوند و چون در میدان جنگ دارای دست بالایی هستند. پس در مذاکره بیشتر چانه‌زنی کرده و روی نوع حکومت مورد نظر خود با فشاری خواهند کرد. در چنین شرایطی حکومت افغانستان و شرکای آقای غنی چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح ملی می‌خواهند نظام کنونی را حفظ کرده و تا جایی که امکان دارد فقط در حدی به طالبان امتیاز بدهند که آنان دست از جنگ بکشند. اما چون حکومت افغانستان ضعیف است، دور از انتظار نیست که طالبان چیزهای بیشتری تقاضا کنند.
شما به یه اشاره کردین که به دلیل نداشتن حزب سیاسی طالبان توان رقابت در یک انتخابات آزاد را ندارند و برای همین روی تغییر نظام پافشاری خواهند کرد. آیا حکومت افغانستان زیر بار چنین خواسته‌ای خواهد رفت و آیا نظامی که طالبان خواهان آن هستند در افغانستان کاربرد دارد؟
Clearly, you know, this is a complicated situation. If you look at Iran, where we
موقعیت پیچیده است. وقتی به ایران که دارای یک نظام ترکیبی است نگاه کنید، می‌بینید که این نوع نظام نتیجه خوبی به همراه ندارد، زیرا این نوع سیستم یک جدال همیشگی میان افرادی که با رأی مردم روی کار می‌آیند با ملاها است. موضوع دیگر اردو است که به طرز پیچیده‌ای با ملاها وصل شده است. بنابراین واضح است که چنین نظامی خوب عمل نمی‌کند. اما افغانستان 40 سال از تجربه چنین نظامی نسبت به ایران عقب‌تر است و در حال حاضر نیز سوال اساسی این است که چگونه طرف‌های مذاکره کننده به یک توافق برسند که بر اساس آن جنگ خاتمه یابد و آمریکا بگوید که بسیار خوب، مأموریت ما در این کشور به اتمام رسیده و اکنون از آن خارج می‌شویم. هدف در حال حاضر همین است. حدث من این است که وقتی حکومت افغانستان و طالبان ببینند که نمیتوانند در کوتاه مدت مسائل را حل کنند و از طرفی هم که امریکا از هر دو طرف میخواهد که به توافق برسند، تحت فشار رسیدن به یک توافق بگویند بسیار خوب، بیایید فعلا یک توافق کلی داشته باشیم و بقیه چیزها را به بعد موکول میکنیم، و این چیزی را از این واقعیت کم نمیکند که حکومت افغانستان خواهان حفظ نظام فعلی است و طالبان هم هنوز همان دیدگاه حداکثر خواهی خود را دارند و اگر در یک شرایط مطلوب هنوز هم به بازگشت امارت خود می اندیشند. البته نسخه پیشرفته تر آنچه در دهه 90 به اجرا گذاشتند.
You mentioned the areas that the Taliban would kind of put their fingers
این روزا اکثر بحث ها روی احتمال تغییر نظام در افغانستان متمرکز شده. به نظرتان در یک چنین سناریوی طالبان در چه بخش هایی به دنبال سهم بیشتر و یا نفوذ بیشتری خواهند بود؟
So the first is the executive branch.
قوه قضاییه افغانستان جایی است که طالبان برای تصاحب آن تلاش زیادی خواهند کرد و یا در نظام آینده آن را اداره خواهند کرد، زیرا در افغانستان نوعی فرهنگ محافظه‌کارانه دینی حاکم است و طالبان می‌دانند که آنها می‌توانند حمایت تعداد زیادی از کسانی را داشته باشند که بخشی از طالبان نیستند، اما با یک نوع فرهنگ محافظه‌کارانه قبیلوی باور دارند و آنها از این نوع ارزش‌ها و نرم‌ها استفاده خواهند کرد و خواهند گفت ببینید اینها تلاش می‌کردند که کشور را غرب زده کنند و ما تلاش داریم ارزش‌های دینی و ملی را حفظ کنیم. این چیزی است که حکومت افغانستان نباید اجازه دهد تا طالبان از این گفتمان سوء استفاده کنند، زیرا اگر طالبان بر این کار موفق شوند دست بالایی نسبت به حکومت در میز مذاکره خواهند داشت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوست عزیز، آل هم توجه مایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتون.